ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم، در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود در مجله نیمروزی رادیو فردا با مجموعه ای از خبرها، گزارشها و گفتگو پیرامون وقایع ایران و جهان. امروز صبح جمهوری اسلامی 2 زندانی رو به اتهام توهین به مقدسات اعدام کرد. 2 کاربر شبکه‌های اجتماعی بودند که برای اونها پرونده‌ای با اتهامات توهین به مقدسات و پیامبر اسلام تشکیل شده بود. مفصل به این ماجرا خواهیم پرداخت، اما پیش از اون تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو حضور داره.
ممنونم مهدی. 1 روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی، روز دوشنبه بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. در این تجمعات که از جمله در استانهای خوزستان، کرمانشاه، عراق و لرستان برگزار شد، معترضان شعارهایی از قبیل نماینده مجلس شاسی بلند مبارک سر دادند. این بازنشستگان عمدترین اعتراض خود را پایمال شدن حقوق قانونی توسط ستاد اجرایی فرمان امام و سهامداران عمده مخابرات عنوان کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی گفت تبادل پیام‌ها همچنان از طریق کانال‌های متنوع ارتباطی برقرار است. او تداوم این گفتگوهای غیر مستقیم را نشانه امکان پذیر بودن بازگشت به برجام دانست.
نفس استمرار گفتگوها و پیام‌ها از طرق واسطه و طرف‌های مؤثر به این معناست که همه طرف‌ها از منظر فنی بازگشت طرف‌ها به توافق رو امکان پذیر می‌دانند.
رژیم جمهوری اسلامی.
چند روز پیش نیز محمد مرندی مشاور تیم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود ایران آماده توافق بر اساس متن پذیرفته شده سال قبل است. این ابراز تمایل تهران برای احیای برجام در حالی مطرح می شود که واشنگتن اگرچه بر استفاده از راه حل دیپلماتیک در این زمینه تاکید می کند، اما هنوز نشانه ای از اقدام در این زمینه بروز نداده است. در ادامه فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، رسانه‌ها گزارش دادند که برای باران کوثری و شقایق دهقان 2 بازیگر سینما و تلویزیون پرونده قضایی تشکیل شده است. 2 روز پیش حضور بدون حجاب شقایق دهقان در مراسم رونمایی 1 کتاب و باران کوثری در مراسم خاکسپاری 1 بازیگر با خشم رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران روبرو شده بود. پیش از این نیز دادستانی تهران از احضار و تشکیل پرونده قضایی برای برخی دیگر از زنان بازیگر از جمله پانتا بهرام، کتایون ریاهی، افسانه بایگان و فاطمه معتمداریا به دلیل حضور بدون حجاب آنها در برنامه‌های عمومی خبر داده بود. با وجود افزایش فشارها و سرکوبها در ارتباط با حجاب اجباری، نافرمانی مدنی زنان و دختران در ایران همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها، بازار بورس تهران در روز دوشنبه برای 2 روز پیاپی یکی از تاریخی ترین ریزش های تاریخ خود را تجربه کرد و شاخص کل حدود 120 هزار واحد افت داشت. به نوشته اقتصاد آنلاین، خروج پول از بازار سهام با شدت بالا همراه است و فقط در 20 دقیقه ابتدایی بازار 1357 میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد. روز 1 شنبه خبرگزاری برنا به نقل از برخی کارشناسان نوشت که ارزش سهام برخی از شرکت‌ها در بورس با دارایی آنها انطباق ندارد. به نوشته این خبرگزاری، افت نسبی نرخ ارزهای خارجی مقابل ریال در بازارهای آزاد ایران طی 1 هفته گذشته نیز می‌تواند عامل دیگری برای کاهش شاخص کل بورس باشد.
سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. خب جمهوری اسلامی دو زندانی، دو کاربر شبکه‌های اجتماعی رو به اتهام توهین به مقدسات امروز صبح دوشنبه اعدام کرد. خواهیم پرداخت به جزئیات این مسئله و ابهاماتی که در پرونده این دو تن وجود داشته. بازار بورس تهران در روزهای اخیر شاهد افت چشمگیر ارزش بوده، به طوری که امروز دوشنبه بیش از 5% از ارزش خودش رو از دست داد. بیشتر در این رابطه خواهید شنید. سرانجام عضویت سوریه در اتحادیه عرب مجدداً تایید شد و این کشور بازگشت به اتحادیه عرب. چالش‌هایی رو در این سال‌ها پشت سر گذاشته سوریه، به این مسئله مفصل خواهیم پرداخت. و دست آخر سری خواهیم زد به دنیای ورزش، رویدادهای ورزش ایران و جهان. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد که امروز صبح دوشنبه 18 اردیبهشت ماه حکم اعدام یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع، دو شهروند و کارگر ایرانی در زندان عراق اجرا شده. اتهام این دو نفر سب النبی و توهین به مقدسات و مصداق اتهامشون هم قرآن سوزی اعلام شده. همراه هستیم برای اطلاع از جزئیات بیشتر با همکارم نسرین افشار که از طریق خط ارتباطی با ماست. نسرین، برامون بگو که چه بوده ماجرا و به چه اتهامات این دو تن اعدام شدند؟
سلام میکنم به تو مهدی. همطور که گفتی، خبرگزاری میزان امروز خبر داد که سحرگاه امروز حکم اعدام این دو افراد، یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، در عراق اجرا شده. حکمشون هم سب و نبی، توهین به مقدسات و قرآن سوزی اعلام شده. اتهاماتی که هنوز هیچ مدرکی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارائه نشده. خبرگزاری میزان گفته که یوسف مهرداد که پدر سه فرزند هم هست در شهر اردبیل دستگیر شده و اون مدیر کانال 15 کانال تلگرامی ضد دینه و ادمین و گرداننده اصلی اونها بوده. همینطور این خبرگزاری گفته صدرالله فاضلی زارع مدیریت 20 گروه و کانال تلگرامی رو بر عهده داشته که مردم رو به خدا ناباوری در واقع دعوت میکرده. این چیزیست که در واقع خبرگزاری میزان داره میگه به گفته اونها. فضل الله فاضلی زارع در کارگر کابینت سازی بوده و از مادر پیرش هم نگهداری میکرده. اما فعالان حقوق بشری قبل از این گفته بودن که اونها فقط در رابطه با در واقع کاری که میکردن روشنگری میکردن و از کسانی که مسئله در واقع دین رو خیلی فشار می آوردن اونا رو در واقع در رابطه با اینا صحبت می کردن.
واکنش ها چه بوده نسرین به اعدام این دو تن؟
واکنش های زیادی بوده. همینطور که می دونی در این روزها موج جدید اعدام ها بسیار زیاده. من باید یک توضیحی رو بدم قبل از هر چیزی. سازمان حقوق بشر ایران گفته که 194 نفر طی 4 ماه گذشته بعد از اتفاقات حالا انقلاب زن زندگی آزادی، بعد از این اعتراضات اعدام شدن. حتی هشدار این هست که در چند روز آینده 6 نفر هم در واقع اعدام بشن در زندان شیبان اهواز. احتمال اعدامشون بسیار زیاده. پیش از این مولوی عبدالحمید گفته بود که اعدام‌های سیستان و بلوچستان اشاره کرده بود و گفته بود که کدام دولتیه که ملت خودشو میکشه. دو روز پیش اعدام حبیب اسیوت رو داشتیم، شهروند روبوده شده ایرانی سوئدی که با اتهامات مانند افساد فلعرض او رو گرفتن، روبودن، از ترکیه آوردن ایران و اعدامش کردن روز گذشته و همین اتفاق باعث شد که اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی به این واکنش نشون بدن.
بله.
و در واقع بسیاری از تحلیلگران میگن که واکنش جوامع بین المللی به این اعدام ها کمه، چرا که حالت بازدارندگی نداره و جمهوری اسلامی برای ارعاب ترسوندن مردم، برای اینکه خیلی کارسازی.
بله.
و مشکلات زیادی رو داره، همچنان شروع میکنه به سرکوب مردم و اعدام های بیشمار.
سپاسگزارم ازت نسرین افشار. اما اتهام اصلی دو فردی که امروز صبح اعدام شدن سب و نبی اعلام شده، چه هست این حکم و چرا بر اساس اون چنین احکامی صادر و اجرا میشه؟ بشنوید بیشتر در این رابطه از حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی خودش در ماده 262 اعلام کرده هر کس پیامبر یا هر یک از انبیا را دشنام دهد یا قصد کند سب النبی و به اعدام محکوم می شود. خب چنین مجازاتی رو در نظر گرفته که البته این مجازات با در نظر گرفتن مابقی مقررات دیگر از قانون مجازات اسلامی نشون میده که این یک حربه و اهرامی است دست رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفین، سرکوب آزاداندیشان و سرکوب کسانی که معترض رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند. برای اینکه تصریحا در ماده 263 از همین قانون اعلام کرده فردی که متهم به سب النبی محسوب میشه و ادعای این ادعا علیه او مطرح میشه، اگر اظهارات خود را از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بود است را بیان بکنه سب النبی محسوب نمیشه. یعنی در ماده بعدی به طور کامل اینجا مطرح کرده که اثبات جرم سب النبی بسیار بسیار سخت صورت میگیره، یعنی عملا وجود نداره.
خب چقدر سابقه داشته آقای احمدی نیاز در جمهوری اسلامی اعدام با اتهاماتی نظیر سب النبی یا ارتداد و توهین به مقدسات؟
ببینید در جمهوری اسلامی ایران به علت اینکه استقلال قضایی وجود نداره، به علت اینکه دادگاه عادل و مستقلی وجود نداره، به علت اینکه متهمین این پرونده ها دسترسی به وکیل دادگستری مستقل و شرافتمند ندارند، جمهوری اسلامی ایران از این ابزار، از این عنوان سب النبی به عنوان یک ابزار سرکوب جهت مخالفین خودش در گذشتم بعضن اعمال می شد، مدتی اینو تعطیل کردن، اما در جنبش زن زندگی آزادی چون اعتراضات وسیعی علیه نهاد مذهب و حکومت در ایران شکل گرفت، حکومت و رژیم جهت ترساندن مردم، جهت سرکوب بیشتر مردم، به ارعاب بیشتر مردم اومدن این دو نفر شهروند شریف را به عنوان قربانی انتخاب کردن و این حکم غیر انسانی رو اجرا کردن.
و در مورد این دو نفر آقای احمدی نیاز چه شبهاتی وجود داره که حکمشون هم امروز صبح دوشنبه اجرا شد؟
ببینید یک، اینا هیچ کدوم دسترسی به وکیل مستقل دادگستری نداشتن.
البته
اینا
ادعا شده که وکیل تعیینی داشتن، این ادعای مقامات جمهوری اسلامی
در
است.
در فرایند یعنی از زمان بازداشت تا زمان اجرای حکم، اون فرایند تشکیل پرونده در دادسرا و در دادگاه، اینا دسترسی به وکیل مستقل نداشتن. و دو، چون در فرایند فرد اگر عالمانه اعلام بکنه من آگاه بودم یا آگاه نبودم از این عنوان و در حالت مثلا عصبانیت بوده، در حالت غضب بوده، که این هرگز مورد اعتراض وکلای این دو نفر قرار نگرفته. بحث جان انسان مطرحی در اینجا بحث بسیار مهمه، چون در خود ماده اعلام میکنه میگه اگه اثبات نشد به یک جریمه یا به یک حبس کوتاه مدت تبدیل میشه. خب چرا اینها از این استفاده نکردن و چگونه عناصر، یعنی خود قوه قضاییه ایران نیومده اعلام بکنه که عناصر تشکیل دهنده این بوده؟ چون اقراری که وجود داره، اعترافی که وجود داره بر اساس اجبار و شکنجه و اخذ اعترافات اجباری بوده و وقتی که چیزی که بر اساس اقرار و اعتراف اجباری باشه طبق اصل 38 قانون اساسی تمام اوراق پرونده از درجه اعتبار ساقط میشه، هیچ اعتباری نمیتونه داشته باشه.
شنیدیم از حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در رابطه با صدور حکم سب‌النبی که امروز صبح دوشنبه منجر به اعدام دو شهروند در عراق شد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب همزمان با ادامه افزایش نرخ تورم در ایران، بازار بورس تهران هم در روزهای اخیر شاهد افت چشمگیر ارزش خود بوده، به طوری که امروز دوشنبه بیش از 5% از ارزش خودش رو از دست داده. بابک غفوری یازر نگاهی کرده به تحولات روزهای اخیر در بازار بورس تهران.
شرایط غیرعادی اقتصاد ایران ادامه دارد. روزی بازار ارز، روزی بازار خودرو و حالا این روزها بازار بورس. شاخص بورس تهران روز دوشنبه در پایان معاملات بیش از 125 هزار واحد، معادل 5.15% از ارزش خود را از دست داد تا رکوردی جدید در تاریخ معاملات بورس تهران از نظر میزان کاهش ثبت شود. کاهش چشمگیر شاخص بورس تهران از ابتدای هفته جاری آغاز شد و دیروز هم بیش از 95 هزار واحد از ارزش بورس تهران کاسته شده بود. اتفاقات رخ داده در بازار بورس تهران به شکلی بود که در میانه های معاملات صحبت از احتمال بسته شدن بازار به میان آمد و خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که هیئت مدیره بورس تهران جهت توقف معاملات بازار سرمایه تشکیل جلسه داده است. با این همه معاملات تا پایان وقت مقرر ادامه پیدا کرد. کاهش بی سابقه ارزش بورس تهران با خروج سرمایه از این بازار همراه بوده است. در روز دوشنبه گزارش شد که 4292 میلیارد تومان پول از سوی سهامداران حقیقی از بورس خارج شده است. همین میزان هم به عنوان مقدار سرمایه خارج شده روز یک شنبه گزارش شده بود. در میان گزارش ها از تشکیل صفوف فروش سنگین در بازار بورس و تقاضا برای خروج سرمایه حکایت می‌کند. دلیل مشخصی برای ریزش‌های سنگین بازار بورس در روزهای اخیر مطرح نشده است، به ویژه آنکه تحول خاصی هم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که به شدت بر شاخص‌های اقتصادی داخلی تأثیرگذار است رخ نداده است. در میان خبرگزاری تسنیم سپاه پاسداران تجربه ریزش شدید بازار سهام در سال 99 را دلیل عمده ترس شدید معامله‌گران از ریزش‌های بازار دانسته و نوشته به همین علت با اولین نشانه‌های اصلاح پول سنگینی توسط حقیقی‌ها از بازار خارج شده است. بازار بورس ایران طی چند سال گذشته روند غیر معمولی را طی کرده است، به طوری که به رغم رکود اقتصادی، تحریم و بحران‌های مالی، شاخص کل بورس تنها در نیمه ابتدایی سال 99 از 500 هزار واحد به بالای 2 میلیون واحد اوج گرفت و سپس روند نزولی پیدا کرد و تا نیمه سال 1400 به 1 میلیون و 100 هزار واحد کاهش یافت. این موضوع باعث زیان هنگفت شهروندانی شد که با توجه به افت ارزش پول ملی به امید سود و با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود در بازار بورس سرمایه گذاری کرده بودند. از پاییز گذشته دوباره روند جهشی در رشد شاخص‌های بورس ایران آغاز شده و شاخص کل به مرز 2.5 میلیون واحد در ابتدای هفته اخیر رسیده بود. نوسان‌های شدید بورس در سایه افزایش بی‌وقفه نرخ تورم به ویژه در بخش کالاهای خوراکی رخ می‌دهد. مرکز آمار ایران روز یکشنبه اعلام کرده بود که نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها بر اساس سال پایه 1400 در اسفند ماه سال 1401 به رقمی نزدیک به 46% رسیده است. هفته گذشته روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارش داد در شرایطی که بحران اقتصادی ایران عمیق‌تر شده، دولت ابراهیم رئیسی داده‌های واقعی در خصوص میزان تورم و گرانی‌های بی سابقه را پنهان می‌کند.
شنیدیم از بابک غفوری آذر در رابطه با تحولات روزهای اخیر در بازار بورس تهران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شرمنده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و سری بزنیم به دنیای عرب. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب پس از گذشت 12 سال از اخراج سوریه از این اتحادیه با فعال شدن دوباره عضویت دمشق موافقت کردند. این تصمیم در نشست غیرعلنی وزیران خارجه این کشورها در مقر اتحادیه در قاهره اتخاذ شد. همکارم ایلیا جزائری که مسائل منطقه را دنبال میکنه در استودیو حضور داره تا صحبت کنیم در این رابطه. ایلیا، عضویت سوریه در اتحادیه عرب همزمان با آغاز جنگ داخلی در این کشور به حالت تعلیق در اومد و بسیاری از کشورهای عربی نمایندگان خودشون رو از دمشق خارج کردن. در شرایط فعلی چه کشورهایی موافق بودند، چه کشورهایی مخالف بودند با حضور دوباره سوریه در اتحادیه عرب؟
میگه به طور دقیق مشخص است چه اثر غیر علنی بود. کشورهایی که موافق بودند، خب در رأس اونها عربستان سعودی قرار داره، امارات، همچنین بحرین، کشورهای عضو اتحادیه شورای امنیت خلیج فارس جز قطر موافق بودن با این حضور. بعضی دیگه از کشورها یک سری ملاحظاتی داشتن در این باره، ولی به هر حال چیزی که اعلام شد یک اجماع بود بر سر بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب. حالا قطر میگه هیچ وقت روابط تا اطلاع ثانوی، تا وقتی که به گفته مقام های قطری، تا وقتی که راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا نشه و این کشور به مرحله آرامش نرسه به طور کامل و یک توافق در داخل حاصل نشه، رابطه خودش رو با سوریه اثر نخواهد گرفت. ولی گفت با اجماعی که صورت گرفت موافق است. از سوی مثلا مراکش مخالف بود، معلوم نیست الان در اتحادیه چه رأی داده. مراکش یک نظری داره در مورد فعالیت گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در سوریه و اونم مسئله اون فعالیت این گروه‌ها همزمان در جبهه پولوساریو و حمایت از اون از جدای طلبان مراکشی با این مسئله مخالف بود.
شرط و شروطی هم گویا گذاشتن برخی کشورها برای این بازگشت فوری سوریه، اما رسما اعلام نشده. آیا این مسائلی که تو بهش اشاره کردی در ذیل همین شرط و شروط قرار میگیرن؟
شرط و شروط اعلام شده، ولی خب همونطور که گفتی علنی نشده، ولی به طوری که چیزی که اعلام شده و رسانه‌هایی که این خبر رو کار کردن بهش اجماع داشتن، آغاز راهی برای حل و فصل بحران داخلی سوریه از راه سیاسی، آغاز ایجاد یک راه سیاسی، به دست آوردن یک راهکاری که هم اپوزیسیون بتونه فعالیت داشته باشه هم دولت حضور داشته باشه، یکی از شروط بوده در این زمینه. اما مسائلی هم وجود داره. مثل مسئله قاچاق مواد مخدر از سوریه بسیار مسئله ساز شده در کشورهای عربی، به ویژه در همسایگان جنوبی سوریه،
عراق و عراق و اردن.
بله، عراق و اردن مسئله دارن. اردن با مسئله مرزی مسئله داره. این قاچاق از سوریه شروع میشه به اردن و عراق، در نهایت به کشور عربی خلیج فارس میره. خب این مسئله در گفتگوهایی که در روزهای گذشته با دولت سوریه وجود داشت مطرح شد و دولت سوریه متعهد شد که به این مسئله پایان بده. مسائل دیگه هم مطرح
هست. یک مسئله مهم مسئله پناهجویان هست که بعد از شروع جنگ در سوریه، جنگ داخلی، بسیاری از سوری ها کشور خودشون رو ترک کردن و در کشورهای حالا اطراف یا کشورهای نظیر ترکیه به صورت پناهجو ادامه زندگی دادن. این وضعیت پناهجویان چه خواهد شد به خصوص در لبنان؟
بسیاری از کشورها یا دست کم بعضی از کشورهایی که همسایه هستن با سوریه به دنبال بازگرداندن پناهجویان هستن، به ویژه لبنان که آغاز کرده این روند رو. اردن در این مسئله عجله نکرده، چون اردن مدعی هست این شعار رو داره که پناهگاه هست برای پناهجویان. ترکیه به دنبال بازگرداندن پناهجو هست و این در شعارهای دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مطرح است. این مسئله بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب راه رو باز میکنه برای مسئله بازگرداندن پناهجویان. خب بازگرداندن پناهجویان نیازمند یک راه حل سیاسی در داخل سوریه است، نیازمند تعهداتی از دولت سوریه است، از به علاوه اون نیازمند اون هست که اقتصاد سوریه هم تحرکی بخشیده بشه، کمک های باید به سوریه برسه. در این توافقی که شده و بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب، مسئله کمک های انسانی مطرح است. اما هنوز به نظر میسه کشورها این اطمینان رو ندارن که اگر سرمایه گذاری در سوریه انجام بدن این سرمایه گذاری در مرز خطر قرار نگیره، امنیت در سوریه باید برگرده. به ویژه اینکه بعضی کشورها از جمله آمریکا مخالف این روند هستن و معتقدن باید مصوبات سازمان ملل متحد اول به اجرا در بیاد، اما خب الان به نظر میسه نبود هیچ ابتکار عملی از سوی ایالات متحده و کشورهای خارجی باعث شده که این ابتکار عمل الان به دست کشورهای عربی بیافته.
خیلی کوتاه برامون میگی که الان وضعیت در سوریه به چه صورت هست؟
آرامش به طور کلی آرامش حاکم هست. اکثر منطقه سوریه در کنترل دولت هست. بعضی از منطقه در شمال غرب سوریه همچنان در دست مخالفان هست که اونجا هم جبهه شاهد آتش بس هست. دولت سوریه میشه گفت کنترل کلی رو داره. بعضی از منطقه بحرانی هم درش هم صحبتایی هست که به چه شکل باید حل و فصل بشه این ماجرا، به ویژه بعد از این اتفاقی که الان افتاده. اما مسئله‌ای که وجود داره اپوزیسیون سوریه است. اپوزیسیون سوریه به شدت مخالف این اتفاق الان هست، ولی خب اپوزیسیون متشکل نیست، متشتت هست و این مسئله رو برای اپوزیسیون پیش نمی‌کنه.
سپاسگزارم ازت. ممنون امیلیا جزائری. اما بریم سر به سراغ دنیای ورزش، سری بزنیم به خبرهای ورزشی. همراه بشیم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با وزنه برداری شروع کنیم. فاطمه کشاورز، ملی پوش وزنه برداری ایران، در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال برنز رسید. او با ثبت رکورد 109 کیلوگرم در دو ضرب و 194 کیلوگرم در مجموع صاحب مدال برنز دو ضرب و برنز مجموع دسته 64 کیلوگرم شد. مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در کره جنوبی در حال برگزاریه. تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران در اولین حضورش در رقابت‌های قهرمانی آسیا با رسیدن به فینال تاریخ سازی کرد، اما در فینال مغلوب تایلند شد و به نایب قهرمانی رسید. زنان ملی پوش ایران بعد از نایب قهرمانی ویدئویی منتشر و تاریخ سازیشون رو به تمام زنان ایران تقدیم کردند.
ما در اولین حضورمون تو مسابقات آسیایی تونستیم با برد تیم‌های هند، کویت و قرقیزستان از گروه خودمون صعود کنیم. با برد تیم امارات تونستیم به نیمه نهایی راه پیدا کنیم و با بردن تیم سنگاپور به فینال این مسابقات راه پیدا کردیم. توی فینال با تیم تایلند که میزبان این مسابقات بود تونستیم تا پریود دو این بازی رو مساوی نگه داریم، اما متاسفانه در آخر با نتیجه 3-1 باختیم. اما نایب قهرمان این دوره مسابقات تو اولین تجربه‌مون شدیم. این نایب قهرمانی رو هممون دوست داریم تقدیم کنیم به تمام دختران ایران. این نایب قهرمانی مبارک هممون باشه.
اما تیم فوتسال پالمای اسپانیا که حسین طیبی کاپیتان تیم ملی ایران و مسلم قباد‌پاشا رو در اختیار داره قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. پالما در بازی فینال مقابل اسپورتینگ قرار گرفت که این بازی در وقت‌های قانونی با تساوی 1-1 به پایان رسید و کار به ضربات پنالتی کشید. حسین طیبی زننده اولین پنالتی پالما بود که ضربش رو به گل تبدیل کرد و در ادامه تیم اسپانیایی 5-3 پیروز شد و جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رو بالای سر برد. بریم به فوتبال اروپا. آرسنال باز هم فاصلش رو با منچستر سیتی صدرنشین لیگ برتر فوتبال انگلستان به 1 امتیاز کاهش داد. شاگردان میکل آرتتا 2-0 نیوکاسل رو مغلوب کردن و با 81 امتیاز در یک قدمی صدر جدول ایستادند. در دیگر دیدار منچستر یونایتد 1-0 مقابل وستهم شکست خورد تا حضورش در لیگ قهرمانان اروپا رو به خطر بندازه. در بوندسلیگای آلمان دورتموند 6-0 وولفسبورگ رو در هم کوبید. در سری آ ایتالیا یوونتوس 2-0 آتالانتا رو برد و ناپولی قهرمان زودهنگام سری آ فیورنتینا رو شکست داد. سری هم بزنیم به اسپانیا، جایی که کارلوس آلکاراز قهرمان مسابقات تنیس مسترز مادرید شد. در فینال این رقابت‌ها آلکاراز اسپانیایی به مصاف جان لنارد استراف آلمانی رفت و 2-1 برنده شد. تنیسور 20 ساله ست اول رو 6-4 برد، ست دوم رو 6-3 به حریف واگذار کرد و در ست سوم 6-3 برنده شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. آلکاراز در مسابقات روم که هفته آینده برگزار میشه عنوان مرد شماره 1 رو از نوواک جوکوویچ پس خواهد گرفت. و در دنیای سرعت مکس فرشتاپن فاتح مسابقه فرمول 1 میامی شد. راننده هلندی ردبول که مسابقه را از جایگاه نهم آغاز کرده بود با لاستیک‌های سخت شروع کرد تا فاصله‌اش رو با خط اول کم کنه. او که از همتیمیش سرجیو پرز که مسابقه را از خط اول شروع کرده بود عقب بود، با مهارتی فوق‌العاده پیش افتاد و تا آخر مسابقه پیشتاز بود و اول شد. پس از او سرجیو پرز دوم شد و اصلاً از این موضوع رضایت نداشت. فرناندو آلونسو هم در جایگاه سوم ایستاد. لوئیس همیلتون پر افتخارترین راننده این مسابقات هم در رده ششم قرار گرفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید، به خصوص اخبار و تحلیل‌های در رابطه با اعدام دو شهروند امروز صبح در عراق. سپاسگزار از همراهیتون. وقت خوش.